با سلام و وقت بخیر. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. در آغاز خبرهای مهم. در چهارمین سال روز برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواستند در برابر هر گونه اقدام برای عادی سازی روابط با حکومت طالبان مقاومت کنند. این کارشناسان در بیانیه حکومت طالبان را خشونتگر و استبدادی خواندند. در بیانیه‌ای که دیروز پنجشنبه یک روز پیش از چهارمین سال روز ورود طالبان به کابل نشر شد، کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران با حملات روزافزون طالبان بر حقوق و آزادی‌هایشان مواجه هستند. این در حالی است که حکومت طالبان برای تجلیل از این روز در کابل و دیگر ولایات افغانستان آمادگی‌های گرفته است. 4 سال پیش در 15 ماه آگوست نظام جمهوری افغانستان سقوط کرد و پس از 20 سال طالبان بار دیگر قدرت را در دست گرفتند. از سوی دیگر شماری از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی در بیرون از افغانستان کمپاین های را بر ضد حکومت طالبان آغاز کردند. شماری از این فعالان که اعضای گروه های مدافع از حقوق زنان هستند با نشر ویدیوها و اعلامه های روی صفحات اجتماعی خواهان فروپاشی حکومت طالبان شدند. آنها از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را تحت فشار آنها از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را تحت فشار قرار دهد و بر رسمیت نشناسد. تنها روسیه حکومت طالبان را تا به حال بر رسمیت شناخته است. حکومت طالبان که هنوز سرپرست است ادعا میکند که حقوق زنان و دختران افغان را در چارچوب اصول شریعت اسلامی تأمین کرده است، ادعایی که از سوی شماری از کشورهای اسلامی هم رد شده است. انتظار می‌رود امروز جمعه رئیس جمهوران آمریکا و روسیه در ایالت آلاسکا ایالات متحده آمریکا با هم دیدار کنند. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره راه‌های پایان دادن به جنگ در اوکراین صحبت می‌کنند. مسکو گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای آمریکایی‌اش دونالد ترامپ به تنهایی دیدار خواهد داشت و تنها ترجمان‌ها آنان را همراهی خواهند کرد. در آستانه این نشست، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات‌های با رهبران کشورهای اروپایی داشت. زلنسکی دیروز پنجشنبه در لندن با کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا ملاقات کرد. روز چهارشنبه نیز زلنسکی در برلین با رهبران جرمنی دیدارهایی داشت. این سفر بخشی از تلاش‌های رئیس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی است تا ترامپ را قانع سازند که در دیدار با پوتین بر سر واگذار کردن قلمرو اوکراین به روسیه سازش نکند. و سازمان دیدبان حقوق بشر حمله اسرائیل به بخشای از زندان اوین در جریان جنگ 12 روزه با ایران را جنایت جنگی مشهود نامید. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود در خصوص حمله اسرائیل به زندان اوین اعلام کرد که این حمله هیچ هدف نظامی آشکار نداشت و در آن ده ها غیر نظامی از جمله زندانیان، بستگان آنها و کارکنان زندان کشته یا زخمی شدند. این گزارش افزوده است که حملات اسرائیل در ساعات ملاقات زندانیان با چندین ساختمان از جمله در محوطه های از زندان که به نگهداری بسیاری از فعالان و مخالفان شناخته می شود آسیب های شدید وارد کرد. مایکل پیج معاون بخش شرق میانه در دیدبان حقوق بشر در این باره گفت حمله اسرائیل زندگی از پیش پر مخاطره زندانیان اوین را با خطر جدی مواجه کرد. بر اساس ارزیابی نهاد حقوق بشری بیش از 1500 زندانی در زمان حمله اسرائیل در اوین بودند. شنونده رادیو آزادی هستید. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم و همکارم در بخش فنی سعید بهروز دلیری هم به شما سلام میرسانه. پیشنهاد میکنم ما را در این برنامه خبری همراهی کنین تا از این تحولات به شما با تفصیل بگویم. حکومت طالبان از چهارمین سال روز برگشت به قدرت تجلیل می کند، اما کارشناسان ملل متحد رژیم طالبان را مستبد خواندند. همزمان فعالان حقوق زن در نقاط مختلف جهان کمپاین را بر ضد حکومت طالبان و محدودیت های آن بر زنان افغان راه اندازی کردند.
عدالت برای زنان، عدالت برای افغانستان.
عدالت برای زنان، عدالت برای افغانستان.
نه به فراموشی 15 اگست، نه به سکوت.
در همین برنامه از فوزیه کوفی که پیش از سقوط جمهوریت در مذاکرات مستقیم با طالبان حضور داشت نیز پرسش های داریم.
طالبان در زمان مذاکرات به بسیار وضاحت گفتن که اینا از نظرشان زنان میتونه کار کنند، تحصیل کنند. اینا گفتن که روند سیاسی را اینا متعهد هستن که نتیجه از یک نظام قابل قبول بر مردم افغانستان باید ایجاد شود که او نشد.
و در تحولات جهان، پوتین و ترامپ امروز در یک دیدار پرحاشیه درباره پایان دادن به جنگ اوکراین با هم حرف میزنند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را همچنان میتونین به طور زنده روی وبسایت ما بشنوین و همچنان برای شنیدن ساده تر رادیو آزادی اپلیکیشن ما را در تلفن همراهتان دانلود بکنین. اگر تلفن های اندروید مثل سامسونگ دارین با گوگل پلی برین و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین و اگر آیفون دارین به اپ استورتان مراجعه بکنین. در این اپلیکیشن فقط با یک کلیک صاف و ساده رادیو آزادی را 24 ساعت شنیده می توانین. و حالا هم می پردازیم به گزارش ها و خبرهای دیگر در این ساعت. در چهارمین سال روز برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواستند که در برابر هر گونه اقدام برای عادی‌سازی روابط با حکومت طالبان مقاومت کنند. در بیانیه‌ای که دیروز پنجشنبه یک روز پیش از چهارمین سال روز ورود طالبان به کابل نشر شد، کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران با حملات روزافزون طالبان بر حقوق و آزادی‌هایشان مواجه هستند. سنا کاکر گزارش می‌دهد.
در حالی که امروز 15 اگست مصادف است با چهارمین سال روز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواستند تا حاکمیت خشونتبار و استبدادی طالبان را رد کرده و در برابر هر گونه تلاش برای عادی سازی رژیم این گروه 4 سال پس از به قدرت رسیدن آنان در افغانستان مقاومت کنند. آنها در بیانیه که به مناسبت همین روز به تاریخ 14 اگست منتشر شده افزودند که وضعیت در افغانستان وخیم است، اما نباید آن را یک قضیه از دست رفته پنداشت و جامعه جهانی باید در برابر این روایت که این وضعیت اجتناب ناپذیر یا غیر قابل برگشت است استادگی کند. در ادامه این بیانیه آمده است که در 4 سال حاکمیت طالبان، افغانها به ویژه زنان و دختران با حمله پیوسته و رو به افزایش بر حقوق و آزادی های سیاسی خود روبرو بودند و طالبان بدون داشتن مشروعیت یک نظام نهادینه تبعیض و ستم جنسیتی را اعمال کردند که می توان آن را مصداق جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت بر مبنای جنسیت دانست. این کارشناسان همچنین افزودند که عدم اقدام سلطه سرکوبگرانه طالبان را روز به روز تقویت می کند. در این حال شماره از دختران افغان که به دلیل محدودیت های طالبان از آموزش محروم ماندن نیز می گویند که سکوت و بیتوجهی جامعه جهانی به طالبان قدرت بیشتری می بخشد. یکی از آنها که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم که سکوت و بی‌توجهی جامعه جهانی است که باعث شده طالبان بیشتر قدرت بگیرن و فشارشان بالای مردم افغانستان هر روز بیشتر کنن. حمایت بین المللی باید واقعی باشه، باید مداوم باشه و همراه با فشار باشه تا که تغییر ایجاد شود و صدای زنا و دختران افغانستان باید در هر تصمیم و گفتگو باید شنیده شود.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است که برای مقابله با سرکوب رو به افزایش طالبان باید با استفاده از همه ابزارها از فشار و پاسخگویی بین المللی گرفته تا حمایت از جامعه مدنی به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت و افزایش کمک‌های بشردوستانه اقدام شود. کارشناسان تاکید می‌کنند که تغییر در افغانستان به بهترین شکل توسط مردم آن رهبری می‌شود، اما آنها نمی‌توانند به تنهایی این کار را انجام دهند. حمایت بین‌المللی اصولی، متمرکز، پایدار و مبتنی بر همبستگی ضروری است و این نه تنها به نفع مردم افغانستان بلکه به سود جامعه جهانی نیز می‌باشد. در این بیانیه همچنین به موارد گسترده نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های علنی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، سرکوب اعتراض‌ها، خاموش‌سازی رسانه‌های مستقل و تبعیض‌های گسترده طالبان در برابر اقلیت‌ها اشاره شده است. این در حالی است که امروز 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد. آنان در 15 اگست سال 2021 میلادی مصادف با 24/14 هجری شمسی با تصرف کابل و سقوط نظام جمهوری پیشین دور دوم حاکمیتشان را در افغانستان آغاز کردند. حکومت طالبان پس از آن محدودیت‌های گسترده‌ای را بر حقوق افغان‌ها به ویژه زنان و دختران وضع کرده، فعالیت رسانه‌ها را محدود ساخته و نیز از سوی سازمان‌های بین‌المللی متهم به نقض گسترده‌ای حقوق بشر، بازداشت، شکنجه و قتل‌های فراقضایی شدند. با این حال حکومت طالبان همواره با رد این ادعاها گفتند که حقوق تمامیت با در چارچوب شریعت اسلامی تامین است.
سنا کاکر گزارش میداد. حکومت طالبان در 15 آگست سال 2021 دوباره به قدرت رسید. نیروهای ناتو به اساس یک توافق نامه که بین امریکا و طالبان در دوحه امضا شد، افغانستان را ترک کردند و به باور کارشناسان همین سبب شد که نظام جمهوریت در برابر طالبان ایستادگی نتواند و فرو بپاشد. پیش از فروپاشی تلاش‌های برای صلح هم صورت گرفت. یکی از کسانی که در آن زمان در مذاکرات مستقیم با طالبان حضور داشت، فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان افغانستان بود. فریده سیال با خانم کوفی صحبت کرده.
به نظر ما نیروی بسیار منسجم و مستحکم در برابر طالبان در 4 سال گذشته مهمترین نیروی که تانسته مقاومت کنند نیروی زنان افغانستان است. هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از افغانستان اینا با مراجعه به مراجع مهم از جمله سازمان ملل، محکمه بین المللی جزا، محکمه جزای بین المللی، شورای حقوق بشر، سفرا، مسئولین دولتی، غیر دولتی، کشورهایی که تصمیم گیرنده هستند هم از منطقه و بیرون از منطقه و انسجام رسانه ها، رسانه های اجتماعی، بالاخره از تمام نیروی خود اینا استفاده کردن تا درد و ظلم و پریشانی را که با اونا در افغانستان جریان داره با کسایی که بسلا درست هستن برسانن. و خب البته تغییرات را که ما انتظار داریم، مخصوصا از لحاظ تغییر در وضع زندگی در زنان در داخل افغانستان، او تغییر نامده. متاسفانه پس از گذشت 4 سال ما نه تنها که 4 سال دخترای ما از تحصیل محروم بودن، بلکه ما 4 نسل را از دست دادیم. 4 نسل با بیسوادی، با جهل، با افغانستان عقب گرد و عقب مانده رفت، از دست ما رفت. زنان افغانستان فعلا تنها مسئولیت دادخواهی را ندارن، بلکه نقش یک دولت در سایه را هم داشتن از لحاظ حتی فعالیت های دیپلماتیک. شما شاهد بودین که گاهی اگر سفارت ما بسته شده به طالبان سپرده شده یا دیپلمات طالب پذیرفته شده، همین زنان بودن که با راه اندازی اعتراض، با مراجعه به وزرای خارجه، خلاصا نقش اساسی را داشتن. در این سال من فکر میکنم مهمترین کاری که تانسته یک مدار امیدواری را ایجاد کنه تغییری است که در روی کرد سازمان های و نهادهایی که مسئولیت حقوق بشر دارن یا مسئولیت نظم جهانی را دارن، تغییر در روی کرد از اون است. از جمله صدور حکم بازداشت 2 تن از رهبر طالبان توسط محکمه بین المللی جزایی فکر میکنم یک اقدام درست بود که نتیجه کار زنان است.
اما فشاری که شما توقع داشتین که جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کشورهای مثل امریکا و بریتانیا بالای حکومت طالبان وارد کنه چی بوده و آیا این کشورها توانستن طالبان را قانع کنن یا خیر؟
خب ما اول فکر میکنم ما انتظارات ما را باید تعریف کنیم، ما سوالی که شما گفتین و در پولیش مسئولیت های خودم تعریف کنیم. من در کنار از اینکه از دنیا انتظار داشتم که اینا طالبان را به تعهدات قبلیشان پاسخگو می ساختن. یادم شما است که طالبان در زبان مذاکرات و دیالوگا و گفتگوها با بسیار وضاحت گفتن که اینا از نظرشان زنا میتونه کار کنه، تحصیل کنن، و در توافقنامه دوحه که طالبان امضا کردن و فقط از اون توافقنامه بعضی از ماده هایش انتخاب میکنن که عملی کنن، اینا گفتن که یک روند سیاسی را اینا متعهد هستن که در او نتیجه از یک نظام قابل قبول بر مردم افغانستان باید ایجاد شود. که او نشد. توقع ما این بود که اینا بیشتر طالبان را پاسخگو می ساختن از طریق تمام اهرمای فشار یا با استفاده از اهرمای فشار. در کنار توقعی که از دنیا داریم، من فکر می کنم عمده‌ترین توقع ما باید از خود ما باشه، به حیث مردمی که وضعیت کشور ما به دمی حالت است، وضعیت مردم ما بخصوصا زنای او کشور ما به یک حالت اسفبار است و در قرن 21 هیچ انسان رنجی را که زنای افغانستان تحمل می کنن تحمل نمی کنن. ما چه مسئولیت داریم؟ آسان‌ترین مسئولیت ما می بود که ما جمع می شدیم دوره هم و توافق می کردیم که برای افغانستان چی می تانیم انجام بدیم. تا زمانی که ما خود ما توقع خود از خود ما تعریف نکنیم و مطابق هم توقع و اهداف خود عمل نکنیم، توقع از خارجی ها مثل عزیز که ما به اصطلاح راحت با یک چوکی نشستیم و میگیم که هر کس دیگه مسئولیت داره غیر از خود ما.
آیا جامعه جهانی با می صحبت های و تعریف و روایت که از طالب داشت در حق زنان افغان جفا کرد؟
فریده جان، تصوری را که خود طالبا از خودشان ایجاد کردن در مخصوصا دور اولی که در مذاکرات در مسکو بودیم و صحبت های رسمی که از آدرس طالبا وجود داره و فکر میکنم بسیاری از رسانه ها او را دارن، یقین دارم شما هم در آرشیوتان دارین، اونا گفتن که زنان میتونن تا سطح دکترا تحصیل کنن، زنان میتونن کار کنن به شمول تا سطح وزیر خارجه، میتونن تجارت کنن، در فعالیت‌های اجتماعی سهم داشته باشن. این صحبت‌های از آدرس رسمی از اونا بود. و این صحبتاشون در یک فضای ارائه شد که امروز زمان وقتی یک مصاحبه از مشهد ما گفتم شما وقتی این صحبت‌ها را می‌بینید و عمل کردشان در سال اولی که در حاکمیت بود از 96 تا 2001 مقایسه می‌کنیم یک تفاوت نشان می‌دهد. با این اظهارات خود اینا وقتی اظهارات کردن و یک تعداد از دیپلمات‌های خارجی به ویژه آمریکا آقای خلیل‌زاد در هر جلسه و مجلسی که در آمریکا اشتراک می‌کرد می‌گفت طالبای معتدل هستند، طالبای 2.0 به اصطلاح طالبای معتدل. در تمام تینگ تنگ ها نهادهای بین المللی آمریکا یک ذهنیت را ایجاد کرد که طالبان یک نیروی تغییر یافته هستند و امی ذهنیت را در منطقه این کشور انتشار داد. با زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه کار کرد، بالاخره جلسه‌ای که در ماست، همه از این را بر راستای نرمال سازی مناسبات به نفع طالبان بود. البته وقتی از هیئت از افغانستان رفته بود، هیئت افغانستان با یک نیت خیر برای مردم و مملکت خود رفته بود و خوشبختانه که در تمام جلسات لااقل یک ریکارد وجود داره که موضع تمام اعضای هیئت مذاکره کننده چی در دوران دیالوگا چی در دوران مذاکرات یک موضع سریع با انعکاس درد و در ضمنش تحولات امروز افغانستان بود. اما ما فکر میکنم دیپلمات‌هایی که و کشورهایی که بازی خوردن به امی اعمال طالبان و گفتارشان یا بازی خوردن یا خواستن امروز یک چهره را از طالبان ارائه کنن، اینا باید امروز طالبان را پاسخگو بسازن و اینا یک قدرت دارن. اما برخلاف ما شما امروز شاهد هستیم که باز هم از طریق رسانه‌ها اینا به شستشوی به اصطلاح پاکسازی و تسکیه چهره طالبان میرن که ولا برشان باید مجال داده شود. 4 سال افغانستان نسل 4 نسل را از دست داد، چقدر دیگه ما باید مجال بدیم؟ و در شرایطی که تمام اعمال طالبان در مغایرت با نه تنها اصول دیپلماتیک و فرامین و فیصله های حقوق بشر است، بلکه در مطابقت با اصول اسلامی است. بران کشورهای اسلامی باید اجازه ندن. ما فکر میکنم یک مسئولیت مشترک است، اما رهبری این مسئولیت را باید خود ما داشته باشیم.
فوزیه کوفی عضو پیشین پارلمان افغانستان یکی از کسانی که پیش از سقوط نظام جمهوریت در مذاکرات مستقیم با طالبان حضور داشت با رادیو آزادی صحبت میکرد. در 4 سال روز برگشت طالبان به قدرت شماری از فعالان حقوق زنان کمپاین را بر ضد حکومت طالبان برا انداختند. اکثر این فعالا که در بیرون از افغانستان هستند با نشر پیام‌های ویدیویی و اعلامیه‌ها روی صفحات اجتماعی خواهان پایان محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی زنان شدند. بیاین از اونا بشنویم.
آزادی را از ما گرفتند اما صدای ما را نه.
عدالت برای زنان، عدالت برای افغانستان.
عدالت برای زنان، عدالت برای افغانستان.
ما زنان افغانستان امروز با قلب آگنده از درد و روح سرشار از خشم و امید صدای اعتراضی خود را علیه 4 سال استبداد، ستم بر زنان و مردم کشورمان بلند میکنیم. 4 سال است که حق آموزش، حق کار، حق آزادی و حتی حق نفس کشیدن آزادانه از زنان این سرزمین گرفته شده است. 4 سال است که مردم ما در اسارای فقر، رنج، تبعیض، خفگان و زندان‌های خوناشام به سر می‌برند. ما اعلام می‌کنیم که این هم از ظلم و بی‌عدالتی را نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم. صدای ما خاموش نخواهد شد تا روزی که دختران ما دوباره به مکتب بازگردند، زنان ما آزادانه کار و زندگی کنند و مردم ما طعم عدالت، برابری و آزادی را بچشند.
شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان به مناسبت 4 سالگرد سقوط افغانستان 15 اگست 2021، روزی که تاریکی، جهل و افرادگرایی بر کشور سایه افکند، امیدها را در هم شکست و آینده مبهم و پر از رنج را به مردم تحمیل کرد. اکنون 4 سال از آن فاجعه گذشته است. 4 سال ظلم، ترس، فقر، کوچ اجباری، قتل، زندان، شکنجه، تجاوز، تحقیر و بی‌عدالتی. جامعه جهانی نباید این گروه را به رسمیت بشناسد و یا با آن همکاری کنند. سازمان ملل و نهادهای بین المللی باید در کنار مردم افغانستان، نه در کنار ناقضان حقوق بشر قرار گیرند.
15 اگست 2021 روز سیاه و روز شومی بود که نظام جمهوریت افغانستان، آینده و سرنوشت 36 میلیون نفوس افغانستان همه با هم سقوط کرد و به یک سیاهی و تباهی رسید. زنان و دختران از تمامی حق و حقوقشان محروم شدند. گروه زن ستیز طالب از لحظه ورودش به افغانستان تمام تلاشش مبنی بر این بود که زنان را از حقوقشان محروم بسازه و ممنوعیت هایی را ایجاد کرد که زنان تحصیل نتوانند، زنان کار نکنند و دختران به مکاتب نروند و عملا و علنا زنان را از اجتماع افغانستان حذف کردند. به طور کلی میتوان گفت که وضعیت زنان و دختران در افغانستان بسیار سخت و بحرانی هست و جامعه جهانی هم همچنان نظاره‌گر هست و چشم گوش خود را بسته بر وضعیت بد حقوق بشر در افغانستان و آپارتاید جنسیتی که در افغانستان مشهود است. زودتر به این وضعیت نقطه پایان بگذارند و زنان را نجات بدهند.
امروز 15 آگست چهارمین سال روز برگشت طالبان به قدرت در افغانستان است. مطمئن استم 4 سال پیش همین روز را به یاد دارین. از آن روز چه خاطره دارین؟ در کجا بودین؟ چه فکر میکردین و چه حسی داشتین؟ به شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بگذارین تا صدایتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر شود. شماره واتساپ ما هست 00420723008111. یک چشم برای پیام های شما هستیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنونده رادیو آزادی هستین. تا لحظات بعد در گزارش مفصل به این موضوع می‌پردازیم که در 4 سال گذشته امکانات و سهولت‌های صحی چقدر در اختیار زنان افغان بوده و چقدر به این امکانات دسترسی داشتند.
2 سال پیش تفلکم افتاد. بعد از امو صد کردن از اشتوکک روزای بسیار بده می دیدم که مریضی نسایی مواجه شدیم در نزدیکای ما دکتر زن نیست.
خاطره این خانم و دیگر خانم ها و همچنان تجاربشان از زندگی در این جریان و اینکه چگونه به امکانات صحی دسترسی دارند تا لحظات بعد سوژه اصلی یک گزارش مفصل ما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و اکنون می‌پردازیم به تحولات جهان و خبرسازترین رویداد. دیدار تاریخی و پرحاشیه بین ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ انتظار می‌رود. امروز جمعه رئیس جمهوران آمریکا و روسیه در ایالت آلاسکای آمریکا با هم دیدار کنند. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره راه‌های پایان دادن به جنگ در اوکراین صحبت می‌کنند. مسکو گفته است که پوتین و ترامپ به تنهایی دیدار خواهند داشت و تنها ترجمان ها آنان را همراهی خواهند کرد. یوری یوشاکوف، یکی از دستیاران پوتین در کرملین، دیروز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که دیدار پوتین و ترامپ روز جمعه ساعت 11:30 به وقت محلی در ایالت آلاسکای آمریکا برگزار خواهد شد. در آستانه این نشست، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات های با رهبران کشورهای اروپایی داشت. زلنسکی دیروز پنجشنبه در لندن با کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا دیدار کرد. پس از این دیدار زلنسکی گفت که صحبت‌هایش با ستارمر ثمر بخش بود. روز چهارشنبه نیز زلنسکی در برلین با رهبران جرمنی دیدارهایی داشت. این سفر بخشی از تلاش‌های رئیس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی است تا ترامپ را قانع سازند که در دیدار با پوتین بر سر واگذار کردن قلمرو اوکراین به روسیه سازش نکند. روز چهارشنبه رئیس جمهور ترامپ در یک دیدار مجازی با رهبران اروپا و ولادیمیر زلنسکی صحبت کرد. در این دیدار رهبران اروپایی تلاش کردند تا خطوط سرخ خود را در معامله با روسیه با ترامپ واضح سازند. پیش از این ترامپ گفته بود که روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ باید از برخی از قلمرو خود بگذرند. اما زلنسکی گفته است که از تلاش‌های صلح حمایت می‌کند، ولی اوکراین حاضر نیست قلمرو خود را بر روسیه واگذار کند.
بیشتر از خبر.
و اکنون همکارم فرشته نگاه در این گزارش مفصل نگاه انداخته به وضعیت صحی زنان و امکانات آنها و دسترسی به خدمات صحی.
بعد از امو صد کردن از اشتوکک روزای بسیار بده می دیدم.
2 سال پیش وقت طفل زرمینی 34 ساله صدق شد، همه چیز برای او فرو ریخت. آیندهش، سلامتش و امیدش. زرمینه در خانه کاگلی در گوشه از ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا زندگی می کند. او در حالی که گوشه چادر رنگ پریدهش را میان انگشتانش می پیچد، ماجرا را برای رادیو آزادی چنین بیان می کند.
2 سال پیش تفلکم افتاد. بعد از امو صد کردن از اشتوکه که روزای بسیار بدمه دیدم که مریضی نسایی مواجه شدیم در نزدیکای ما دکتر زن نیست قابل هم نیست که ماینه خانه ها بسته است طرف کابل چه رقم ما بریم یا شهره نزدیکه که هستن ما نمیتونیم رفتم شوی ما مزدورکار است در خانه تنها من نیستم زنهای ور ما مسته در خانه یک جایی ما کل ما هستیم
نگرانی زرمینه در گزارش تازه سازمان جهانی صحت هم بازتاب یافته. این نهاد ملل متحد هشدار داده که افغانستان تحت حاکمیت طالبان با بحران شدید کمبود دکتران و ویژه دکتران زن مواجه است. بحرانی که دسترسی زنان به ویژه در مناطق دوردست به خدمات صحی را به شدت محدود کرده است. اما زرمینه می گوید، قبل از بازگشت طالبان در محلشان دکتر زن وجود داشت و زنان برای درمان مراجعه می کردن.
4 سال پیش خوب بود دکتر داشتیم. نزدیک خانه ما یک دکتر بود، یک ماینه خانه شخصی بود. دمون می رفتیم، ماینه ما می کرد، می دید. اگر اونه می بود، جای می بود، کلینیکای سیار خارجی ها می آمدن و ما کمک می کردن در پشت دروازه. جنجالای خدا برشان میگفتیم بازو و دوا به ما میدادن
شمار شهروندان افغانستان که مثل زرمینه شکایت دارن کم نیست الهام باشنده ولسوالی گیروی ولایت غزنی یکی از آنهاست او به رادیو آزادی بیشتر میگوید
هیچ چیزم نیست نه کلینیک است در ولسوالی گیرو نه قابل است نه نرس است نه دکتر است زیادتر که است در ولسوالی گیرو کلش مریضای نسای ولادی که است او در خانه این چی موشه ولادت مونه گای وقت که من مریض خیلی اذیت موشه بیخی مرده تا اینچه امبولانس ما از ولایت یا موتر شخصی میگیریم در ولایت در نیست را مریض مرده
بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت یا WHO 24 مادر و 167 نوزاد در حال حاضر هر روز در افغانستان جانهایشان را از دست می‌دهند. سازمان جهانی صحت نه تنها سیستم خدمات صحی شکننده افغانستان بلکه کمبود دکتران زن و قابله ها را نیز یکی از دلایل عمده این مرگ میرها خوانده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 1400 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب ممنوع شد. سپس دروازه های نهادهای تحصیلات عالی نیز برای محصلان دختر بسته شد. سرانجام در ماه قوس سال 1403 آموزش آنان در انستیتوت های طبی هم ممنوع شد. همچنین در 4 سال گذشته طالبان از اخذ امتحان دولتی از فارغان دختر پنتون های طبی خودداری کردند. امتحانی که فارغان پس از موفقیت در آن واجد شرایط دریافت جواز کار در بخش صحت می شوند. مریم یوسفی یکی از دختران محروم از آموزش طبی در افغانستان است. او می پرسد که اگر ممنوعیت آموزش برای زنان و دختران در افغانستان ادامه یابد، پس دکتران زن از کجا خواهند شد؟
زمانی که شما اجازه تحصیل برای یک خانم ندین برای یک دختر ندین خب او خانم با دکتر به از باستمان خانه میشه درس میخونه خب دکتر خواست کنجی خانه ساخته نمیشه دکتر خواستش به خانه ساخته نمیشه درس میخونه دکتر میشه پانتون باس میباشه مکتب باس میباشه تحصیل میکنه باز دکتر میشه خدمت یک چهار خانم دیگر خدمت از اونا را میکنن
سخنگویان حکومت طالبان در مورد نگرانی زنان و دختران افغان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند انجمن صحی تینگ گلوبال هلت که در بخش اهمیت صحی جهانی فعالیت می کند در گزارش نوشته که پیش از بازگشت طالبان به قدرت تخمیناً حدود 450 هزار محصل دختر در 167 پنتون دولتی و خصوصی ثبت نام بودند. بر اساس گزارش روزنامه گاردین افغانستان در مجموع بیش از 100 شفاخانه و بیش از 5000 مرکز صحی دارد که بیشتر از آنها یا در معرض خطر بسته شدن قرار دارند و یا هم به علت کاهش بودجه و چالش‌های عملیاتی از پیش بسته شدند. سازمان صحی جهان در ماه جون 2025 گزارش داد که حدود 250 مرکز صحی در افغانستان که از این سازمان تمویل مالی می شدند بنابر کمبود بودجه بسته شدند که در نتیجه آن میلیون ها نفر در این کشور از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند. بایومد سنترال نهاد تحقیقاتی صحی در بریتانیا در گزارش خود در مورد وضعیت خدمات صحی در افغانستان که در اپریل 2025 منتشر کرده نوشته است بر اساس یافته های نهاد در 2023 در افغانستان بیش از 63,000 کارمند صحی فعالیت داشتند که 73% آن در سکتور دولتی و 27% آن در سکتور خصوصی کار می کردند. در این گزارش آمده که برای هر 10,000 نفر در افغانستان 130 کارمند صحی از جمله دکتران، پرستاران و قابله ها وجود دارد، در حالی که بر اساس معیارهای صحی جهانی باید برای هر 10,000 نفر حدود 445 کارمند صحی موجود باشند. در این گزارش آمده که حدود 3,000 دکتر زن مشمول داخله و متخصص در افغانستان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم، به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری می کنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش می کنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. احمد احسان سنگر هستم. دیگه من در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتار و پایان رساندم. دیگه در سال 1390 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1390 مکتب تمام کردم. از دوران مکتب علاقه زیادی البته به دستها و فعالیت های اجتماعی فرهنگی داشتم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی چیگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردای لایق بودی که در صف اول دو میششتی یا از شاگردای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی و در درجه بودی؟ کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب بودم. اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنونده باشم، اونا زیادتر امرای ما آشنا بودم. من در دوره مکتب کلبت دوره صنف 7 تا فارغ صنف 12 هم دوره مکتب هم رای استادا خیلی صمیمی بودم و شاگرد بودم که همیشه وقت تپ طلا زیاد داشتم و فکر از این بودم که یک جای خود را برسانم و احترام استادا را داشته باشم تا استادا از من رضایت داشته باشم و بهترم بتونم با استادا البته کمک همکاری داشته باشم. درس ها من در مکتب نماینده صنف بودم. البته زیادتر مسئولیت که بر یک نماینده صنف داده می شد اداره یک صنف بود. رسیدگی با طریق ترین بود که طریق ترین ما می بودیم با استاد که نمی آمدم می بودیم که امضا می کردم. خوب بود، نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم، اما همه قدر کرده بودم که در استاد ها چنگ زده بودم و استادا هم برای روی خوب میکنم و خیلی استادای خوب بودن. واقعا در مضامینی که زیاد علاقه مند بودم مضامین دری و تاریخ بود. مثلا تاریخ زیاد دوست داشتم. استاد ما یک دختر خانم بود، پیش از اینکه اونها به صنف می آمدن پیش از پیش آمادگی می گرفتم در مورد تاریخ، البته در مورد دوره سابق تمامش خود آماده می کنم. باز استاد می آمد می گفت کی دست تشریح می کند، باز اولی نفر بود دست من با بالا می کردم. شاگردم استاد بلند کرد، باز استاد می گفت بیا احسان جان بیا دست تشریح کن. باور بکنید که بسیار با شوق و انگیزه با رقبندی دست تشریح می کردم. استاد می گفت آفرین، باور بکنید تشویق اینها باعث شد که آیست آیست هم من به جای خود برسانم. باز زمانی که استاد تاریخ ما بود، استاد فیزیک ما بود، استاد زری ما بودن، اینا خانم ها بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود، استاد کیمیای ما هم در صنف 7 الی 8 یک خانم بود، استاد انگلیسی ما هم یک خانم بود. اینا کسایی بودن واقعا تا حدی که تو که زنده هستم نیکی های اینا رو چه وقت فراموش نمی کنم و یاد اینها همیشه در قلب ما هستن. واقعا هم با ما با استاد نبودن، به صورت استاد البته بگیم، برای من رئیس یک مادر بود البته. واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن رئیس خواهر بود، اگر سنشان کمی بالاتر بود رئیس مادر بودن. ما استاد نمی کنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا استاد نمی کنم که پیش یک استاد نه. فکر می کنم که احترام به اینها بکنم، احترام به اقارب مادر و خواهر خود می کنم. واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیاد با ما باقی مونده.
خب ایسان جان، وقتی که مکتب تمام کردی، از 12 فارغ شدی، پنتون خواندی، امتحان کنکور دادی، از پنتون چی خبر؟
بله فرشته جان، من در دوره وقتی که از مکتب تمام کردم نخورم وظیفه داشتم، نظر به مشکلاتی که داشتم در پنتون دولتی البته رسیدگی نمیشد، گرچه که من امتحان کنکور دادم. من از سال 1397 فارغ شدم، امتحان کنکور دارم در پنتون کابل، کامیاب شدم، اما نظر به مشکلات وظیفه نمیتونستم به رسیدگی بکنم. باز در یک از پنتون های خصوصی البته، یکی از رشته هایی که واقعا علاقه‌مندش بودم و دوست داشتم، رشته ژورنالیسم بود. رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از اینکه رشته ژورنالیسم تمام کردم، در سال 1400 در یک از پنتونهای خصوصی دوبارم خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب. البته رشته طب شروع کردم در دو دورم و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم در رشته طب که نو شروع کردم، زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باعث شده که من انگیزه بیشتر بگیرم. اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بعد از یک مشکلات من پنتون را در رشته طب ادامه بدم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی، مثلا در یوتیوب آمدی، یوتیوبر هم هستی، از اون روزا کم قصه کو با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است، مشکل است؟ چی متوار خودت به مردم ثبت میکردی و نشان میدادی؟
فرشته جان، ما برنامه که روی دست داشتم، گرچه که وقتی که از ژورنالیسم فارغ شدیم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم، در پالش فعالیت های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه میدادم. دیگه در او هسته باز من برنامه خیریه را پیش می بودم و مجردی برنامه کمک رسانی بودم، برنامه کمک رسانی داشتیم، برنامه اجتماعی بود، گزارش های شهری بود، اونا رو تمام شد ثبت می کردم و بسیار مشکلات. اما یک چیز پشتر خورد یادمان ساختی که یوتیوب چی قسم است، مثلا یعنی در چی شرایط های است. بار بکنید که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه، چون و هر کس هم جایگاه خبرنگار یا یوتیوبر گرفتام نمیتونم، چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود. بار بکنه که آنقدر که فشارات بالای یک یوتیوبر یا خبرنگار است، بالای هیچ کس است، آنقدر سختی و مشکلات و خواری یک یوتیوبر یا خبرنگار واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه. همه گیده این فکر است که شاید یک خبرنگار یا یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشه، متاسفانه نه. مشهور است، مطرح هست، اما هیچ چیز نداره، صرف چی داره؟ قلم داره، صرف چی داره؟ سخن داره. یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه 100 سر جمع بکنه، اما 100 سر دیگه نمیتونه یک سر جمع بکنه. هر یوتیوبر، هر خبرنگار میتونه که با علم خود، با دانش خود بتونه مردم خود را به یک فضای امن مراوش بسازه و بتانه اونها را برشان چیز خوب بیاموزانه.
و خودت وقتی که در شهر بازار میرفتی به خاطر گزارش های شهری، آیا مردم با یوتیوب، با اینترنت یا آشنایی داشتن؟ مردم خودت استقبال میکردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود؟
دوره که ما شروع کردیم، بار بکنی که واقعا افغانای ما در شهر بسیار مردم های خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردم های مزایمت هم داره، که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا اگر مجردی ما دختر خانم میبود باید سوازدار عذیتشان اصلا میشه و تا اجازه نمیدن براتی، گرچه که ما افراها زنیتی شکرگزار بودیم امنیت با ما همکار بود، دولت با ما همکار بود، همکاری میکردن، پرابلم نبود. اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودن. اما وار بکنه که بعض جاها میرفتیم و میبینیم که کامره به دست داد، وار بکنه که خانم نیبود، مرد نیبود، کودک نیبود، بشاق رقمندی استاد میشد که باش که فرد کامره گرفته چی میکنه جا. اما وقتی که صحبت میکنم یا برنامه سب بکنم کلو انگیزه میگره بشاق نیما صحبت میکنم و حتی باعث میشد که انگیزه یک نفر صفا نفر دیگه دوستها انگیزه میگرم. چون پیشترم یک چیز دیگر برتون فرمودم که یوتیوبرهایی هستن، خبرنگارهایی هستن که اونو مسلکی نیستن، نمیتونن با علاقمندی برنامه خود را ثبت بکنن و یا بر مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری را خوب جلوه بودن. اما صرف این نمی که تنها کامره را بر دست گرفت و ترایفات را گرفت و مایک گرفت، این نمی چیزه را صرف به صاحب برامد که ما یوتیوبر هستیم یا خبرنگار هست و این نیو باعث نیستازن که یک دیدت خبرنگارهای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرد.
خودت اکنون هم فعالیت داری در عرصه یوتیوب، یوتیوبر هستی یا نه؟
نه خیر فرشته جان، فعلا بسیار کم. وقتی من مدت یک و نیم الان 10 سال میشه که من از یوتیوبری یا خبرنگاری بسیار دور هستم و دوستا همشان در جریان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم. من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت خود را فعلا اوجه روی دارم.
خب خودت تازی هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فعلیت بگو.
شرکت سرویسی و تکنولوژی فروشی جدیدن تاسیس ساختیم در سال 14 سال 3 و تاریخ 18 جدی البته جواد خلاص کنه و تاریخ 22 جدی رسمان افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سیاسی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیام و یک مسلک دیگه انتخاب بکنم و اینکه انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یک تعداد مردم های ما بودن البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن البته یا به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی. از طریق رسانه ها بیننده می برم که البته می گفتن قاچاقبر از بین بردشان یا در راه از بین رفته، کشتیشان غرق شد. این هم یا باعث شد که من گفتم نه دیگه. یک تعداد می دیدم شرکت داران می رفتن، مردم مراجعه می کردن، سردرگم بود، ویزشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمی تونستن که باراتی کار بکنن. باز به همین اساس من شرکت خود را فعال ساختم، البته تقریبا بالای طرحش صحبت کردم که دوستایی که البته در یه سه مطرح بودن، دوستایی وفادارم بودن، با خود در شرکت گرفتمش. باز من خواستم که نظر به شرکت های دیگه، البته شرکت من متفاوت باشه، طرح و برنامهش و اجنداش برای قلن مفید و خیر شد. و همین اساس باز من در شرکت ما هم بخش حضوری فعال ساختم و هم بخش آنلاین فعال ساختم که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت‌ها می باشن، اوجه نه کرام موتر باسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا کنا به ولایت کابل بیاین، نه اون وقتشان زایی میشه، فکر بکنه پیسی تکت تا کابل میتن، فکر بکنه که هیچ نیه دقیقا 15 سال افغانی پیسی تکتشان رفت آمد میشه، اونمو مثلا او مشتری بیچاره ویزه کار داره، اگر این پیسه را مصرف کنه خب از بسیار یک زایی وقت است. و خواستی که از این ارسام جلوگیری شوه، وقتی آنلاین خلافات ساختیم مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیره، البته یا پیام میده، ما در خدماتی که داریم برش روان میکنه، اونا یکی از اونا رو انتخاب میکنه، ما برشان دوباره پس معلومات میدیم، من از معلومات اونا اطمینان حاصل میکنن و میگه که اینی ویزا را یا زنی کشور را برای ما اپلای کنیم یا این ویزا را میخوایم، اسکن پاسپورت که تذکریهشان را میگم بپرسن، وقتی که اونا ارسال کردن میگم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنیم، من از اینکه اونا پول ارسال کردن ما بل رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونا اطمینانشان حاصل شد که پول ما را البته جای داریم رسمی بوده و البته از اینو یک سند رسمی داره، دوباره واسه سند رسمی ارسال میکنیم، کارشون روی پروسس میگیره، وقتی کارشون تمام شد دوباره پس ویزه را برشان در واتساپ شون برشان ارسال میکنیم به شکل PDF و همچنان برشان برای ما میگن دوباره پیام بکنی که اسناد را خود گرفتین تا ما رسید خود را در دیتابیس ایجا ثبت بکنیم. مثلا یک شهروند ما در یک کشور است، تکت ضرورت داره اما اونو مصروف وظیفه است، وظیفه بر شخصت نمیتر، اگر از وظیفه برای شاید پول گذاب ازشان کت بکنه و ما اساس اونا میتونه پیام بکنم نا برشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم، اونا تنها میتونه از شماره کارت خود با اون پول بفرسته، ما برش تکت هم بک میکنیم، اونا میتونه با وقت معینی خود و افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه. و یک موضوع دیگه، مثلا یک شهروند ما در طرف شب میباشه، دفتن یک مریض کابل پیدا میشه، اون فرد در مزار شریف است، اما مجبور است خانوادش میگه هر چی ازتا خانواده برسان کابل، اما دو 11 بشه و دو موتر است، نه تکت پیدا میشه هیچ چیز، اما اونا وقت با ما تماس میگیره ما برشان تکت بوک میکنیم به صورت آنلاین، اون میتونه در تایمی که البته موتر دوباره پس در کابل میره میتونه که دوباره حرکت بکنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرشتر جان بسیار زیاد دشوار شده، نبود دشوار ساختیمش. من همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خودم این خواهش کردم، گفتم بین 30 سال قبل 40 سال قبل برنامه‌اش تعقیب بکنیم، وقتی یک افغان در یک کشور میرفت، البته آلمان بود یا بعض کشورهای دیگه، آگاه میشوند که افغان از یک کشور میه، باور بکنید که 20 روز قبل یا یک ماه قبل آمادگی گرفته میشد، افغان میه با شوق و کشور برش ویزه صادر میکرد. اما حالا عزیز که یک تعداد افغانای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دادن و البته بعض عملات انجام دادن، البته با مردم او کشور رویزش کردن، با اون مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم، با مو اساس حال باور بکنید که وقتی میگه افغان رو کشور میه ضمن اینکه ویزا صادر نمیکنه، باور بکنه که از افغان دور فرار میکنه. چرا میگه که افغان میه؟ چون افغان میگه که بسیار موضوعات هست، اما ما همیشه وقت افغان را گفتیم بیم کوشش بکنه که همیشه وقت از نام افغان بودن ما استفاده خوب بکنیم تا باعث افتخار ما شه، تو یک کشور با شوق علاقمندی بر ما ویزا صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه، تا اینکه باشه افغان بودن ما باعث راحتی خود ما شود. شما بار کرد تو ویزی هیتال به افغان بسیار سخت شده، ویزی اینانه که البته کشور بود که دوست ما سمسایی ما زمانم کشور و ما ویزه به بشکل میتره، ما میالا چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم، گرچه که آدرس هم درست میباشه، تمام مسائلش درست میباشه، اما در سفارت سل میکنه طرفش میگه برو ویزه نیست، میت ویزه نمیتم. اما بین چقدر در دوار است، چقدر سخت است، ما به افغان با که به کشور البته کمسایی ما میخواد که واقعا قانونی سفر بکنه، اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد، نه موضوع غیر قانونی کشورهای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه، وقتی که میخواین که در کشورتان افغان ها یا کسان دیگه به صورت غیر قانونی وارد اون کشور نشد، پس ویزه که شما به صورت ویزه قانونی برشان صادر بکنید، هر پالیسی که میگذارین بر افغان ها مشکل نداره، اون پالیسی تان رو بکنن. اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه، باعث مشکلات میشه، یک افغان هم متهم بداره، تمام افغان ها نی، اما باید بکنی که یک شخص، یک جوان، یک میسفید، یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه، ویزه برش نمیتن، اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن، برش میگه که برو برادر ویزه آدرست مشکل دست دارد که آدرست هم دقیق است، شماره تماس ایدانش هم دقیق است، تمام مسائلش هم، اما به دلیل اون را رد میکنن، گرچه که ممنون خروب جامعه است، اما اون شخص با شرکت ها مخواد، با شرکت ها درگیر میشه، با شرکت ها را گویا میگه تو چرا ویزی من نکشیدی، چرا باعث ویزی من نشد، آنقدر دردآور است که باور بکنی که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات دچار است، چه وقتی بدبختی خواهد خلاص شدن برای ما.
احسان جان، خودت که یک شرکت ساختی، در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن، از اقتصاد بد شکایت میکنن، خود وضعیت اقتصادی بالای کاربار خودت چقدر تأثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی، برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرشتجان، من زوایلم
که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فعلا دوره امارت اسلامی کوشش کردیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشم، همیشه وقت دختر خانمای بانوای فعال با خود داشته باشم، همیشه وقت نوجوانا را با خود داشته باشم تا اینا باعث افتخار ما شود و تشویق بکنیمش فردا بر افغانستان ملبوغ قرار بگیره. اما ما نظر به وسع خود، نظر به توان خود کوشش میکنم که راههای شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم و اکنون هم یک تعداد از جوانان ما، یک تعداد از خانم ها به بعض موضوعات، بعض مشکلات ها فعلا از وظیفهشان برآمدند یا تنخیص شدند و فعلا اونرا فکر می سرپرست خانواده است و باید آید داشته باشم. متاسفانه کاید ندارم و امو اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتانم تمامی این جوان ها و تمامی خانم ها را کلمت زیاد نی، شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر که اینا را با خود بگرم و قراردادهایی که البته دارم در قسمت ویزا و بعض مسائل ها هست با خود داشته، 3 روزه برشان ورکشاپ میتیم، 3 روزه وقتی که اینا ورکشاپ گرفتن بر از ورکشاپ اینا، گرچه که ورکشاپ تمام میشه البته برای اینا به صورت نظری عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ درس یاد میده.
در مورد چی هستی ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزه است، در مورد اپلای ویزه ایران است، چون ما مکتی را همکار ضرورت داشتیم که بتانیم اینا را هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها بیتبار نشه، بخاطر که ما وقتی کسما را به شرکت دارا یا به کسای دیگه میتونم همکارا اونا سب نمیتاره کده و ما اساس ما خواستیم ورکشاپ اپلای ویزه ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میده که اینا سب چه یاد بگیره، چون سیستم ویزه ایران ثبت‌نامه‌شان خیلی تغییرات آمده از هر لحاظ ثبت‌نام کسی کردن نمیتونه فعلا. با همون خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم، 3 روزه ورکشاپ از بعد ورکشاپ تمام شد، هم صرف تیکت اونا به دست میارن و هم شرکت تمرشان قرارداد رسمی میکنن. وقتی که اینا قرارداد رسمی شرکت تمرشان کرد، اونا تعهد میسپارن که همه شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه، بر از اونها ضرور نیست که البته به شرکت بیا امروزه کار بکنه یا زیری بسه، اونا صرف همی که اسناد قرارداد میگیره قانونی میشه در خانه نشسته میشه، چون از لحاظ دولت هم معاونیت کسی نمیکنهشان، دولت هم خوش میشه و هم اونا خوش میشه، میتونن در خانه نشسته باشه همراه فامیل خود، یک اتاق مشخص میسازه، هم دانات برای خود آماده میکنه با لپتاپ خود، هم روزه اون سایت باز میشه، ما بر اسناد میتیم، هر اسناد که ثبت میکنه پی اسناد ما 2500 افغانی برش پیدا میکنیم، اگر اونا 3 اسناد دانستن در یک دو ثبت کنن میشه 2500 افغانی. به این شرایط این کمک هیچ کس برشان کردن نمیتاره، اما ما همین کمک خواستیم که هم به جوان ها بکنیم هم به بانو هم بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشه.
خب احسان جان یک کم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگه کشورها آسان است یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره چرا بسیاری از جوان ها یا بسیاری از خانواده ها، بسیاری از افغان ها در کل راه غیر قانونی را پیش می گیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهن اقدام به ویزه بکنن، از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه، گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کنم مشکل هم نداره و کنم پالیسی هم فیلن کنان گذاشته، مثلا با افراد این افراد واجد در شرایط هم نمی باشه. ببینید که خانم های فیلن هستن که شوهرشان در ایران هستن البته زندگی میکنن یا در ترکیه هستن، اما میخوای خانواده خراب به ایران دعوت بکنه بیا، اما باور بکنی که با اونا ویزا صادر نمیکنه، او مجبور است که پول گزاف به سفارت یا به افراد که میشن کار بده که او ویزا را حق بکنه. ببینید چقدر داور است شرایط کشور ما با شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره، به خانم وقتی توان او از این گزاف نداشته باشه پس چی باید بکنه؟ شوهر از با کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته، اشراف نرفته، اما به یک تعداد افغان های ما با کشور ایران البته رفتن، اونا غیر قانونی رفتن، زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشته، پاسپورت بسیار مشکل بوده، عرض پاسپورت آسان ده بود، به این که فعلا حالا پاسپورت آسان شده به صورت درست الا سیروس پاسپورت میتونه همه بگیره، اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد ویزه سخت شده، هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار به از اینی 7 الا 10000 افغانی الا 15000 افغانی ثبت میشه. چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داره شد؟ وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشوری هست که
البته هم دل هم زبان و دوست است. چون پس یک قانون نمیگذاره که افغانه مراحت باشه، ایران هم باید همه قدم نظر داشته باشه. پس باید پالیسی سختگیرانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونش است بگیر، اما ای که میخواه که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه، پس یه بگذاره که افغانه مراحت ویزه حق بکنه و مطابق همه شرایط خود آمده بساده و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما برای جوان ها در کل چیست؟
و جوان خود امی خواهشم میکنم بین برادر، یکی خون پشت همی موضوع تحصابات نگردیم که موضوع پشتون و تاجک ازبک اینا را همیشه وقت ما را زبان گرفتیم که بدبخ شدیم. بیم با قلم خود پیش بریم، بیم از طریق هنر خود پیش بریم، بیم از طریق فعالیت خود اقدام بکنیم و به کشورها الگو قرار بگیریم تا کشورهایی که از افغانها فرار میکنند دور میره با اونا یک پند بزرگ باشه، بفهمه که افغانها چگونه میتونه که تغییر مسلک بکنه، افغانها چطور میتونه که جوانانشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره. ما جوانای واقعا جوانای فعال داریم، جوانای عزیز داریم، جوانای هست که از هنرشان صدها هنر دیگه ساخته است، اما متاسفانه کو جوانای ما حمایت نمیشن. بیایم اون جوانا را حمایت بکنیم و جوانان ما نباید نامید شوند.
احمد احسان سنگر با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
Oh, the demon, dream.